بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنیم بحث امروزمون رو از مروری نسبت به آنچه که در پاسخ به سؤالی در ذیل بحث معرفت امام علیه السلام مطرح کردیم و سعی کردیم که اون رو جواب بدیم. سوالی که در ذیل بحث پیش آمد این بود که گفتیم اگر ما بگیم ولایت تکوینی امام علیه السلام و اولیاء الهی به اذن خدا و به تملیک خدای متعال حاصل شده است و ما این رو پذیرفته‌ایم و اگر بگوییم ما برای شروری که در عالم اتفاق میفته تبیین و توضیحی داریم که هیچ کدام اینها منتسب به خدا و دستگاه خدا نشه، از اون طرف چجوری میتونیم توضیح بدیم عناوینی مثل مشیت خدا، قضای الهی، قدر الهی که ما در اصطلاحات روزمرهمون هم استفاده میکنیم، میگیم قضای خدا این گونه بود، قضا و قدر بود، خیلی ها رو منتسب میکنیم به خدای متعال. سوال اینه که اینا رو چقدر میشود منتسب کرد؟ آیا معنای قضا و قدر خدا همین است که ممکن است ما به اصطلاح خیلی ساده برداشت کنیم و حواسمون نباشه؟ یعنی گاهی اوقات تفویضی فکر میکنیم، گاهی اوقات جبری. اومدیم گفتیم اینو توضیح بدیم تا حالا که داریم خدای متعال را منزه می‌داریم از اینکه ظلمی را که در عالم اتفاق می‌افته، شروری رو که در عالم اتفاق می‌افته به خدا نسبت بدیم، معنای این رو هم روشن کنیم که پس چجوریه، چقدر کار دست ماست، چقدر کار دست ما نیست. این سوالی بود که جلسه پیش شروع کردیم یه خود راجبش پاسخ گفتن. گفتیم ببینیم مبنای روایی قرآنی این بحث رو چگونه میتونیم استخراج کنیم. حالا الان خلاصه این جوابهایی که در جلسه قبل گفتیم رو میخوایم با هم دیگه مرور کنیم. شما جزوهتون چیزی داره توش از جلسه قبل؟
بفهم. یه روایت داشتیم که نه کامل دست بندگان، نه کامل دست خدا، امری مابین این دو.
خب این روایت رو بله، حالا جلوتر هم باز متن کاملش رو میگیم که همه حفظ باشه. از یه خود قبل‌تر شروع کنید، میخوایم بحث و خلاصش رو مرور کنیم که بعد من بقیه رو روی اون مرور قبلی بچینم. کمک کنین در جزوتون چی داریم؟ بله یه ذره دو تا خط بالاتر از اینه که داریم میفهمیم چی گفتیم؟ نه این تو همون سؤاله که من مطرح کردم که آیا اگر اتفاقی برای من بیفته، مشکلی برای من پیش بیاد، آیا اینا به معنای این است که حالا که من تحت قدرت صاحب الزمان، تحت قدرت خدای متعالم، اینا کارهایی که خدا برای من پیش آورده، این همه ممکنه، حالا نگیم این همه، ولی یه بخشی از تلخیات تو زندگی هم هست دیگه، کسی نمیدونه ردش کنه که اینا رو خدا برای من نوشته.
در عالم تکوین همین
چیزی دست از گام یکش این بود که احسن به شما که در بحث گفتیم تو امت اسلامی در پیروان خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم شکی نیست که همه در واقع امور عالم تکوین وابسته به قضا و قدر و اراده و مشیت خدا متعال، اینا همه درش اتفاق نظر داره. عالم تکوین کدوم عالم بود؟ عالمی بود که بشر توش دخالتی نداره. پس ما راجع به اونجا الان سخن نمیگیم. جالبه که تو روایاتی هم که حالا انشالله ای فرصت بشه امروز برسیم بخونیم، اهل بیت علیهم السلام همین تفکیک را به یه شکل دیگری انجام داده اند. حالا نه به شکل بحث مدل ما، ولی وقتی خواستن پاسخ بدن تعیین کردن، یه جوری در گفتگوشون با اون صحابیشون روشن شده که حضرت دارن راجع به عالم تشریع سخن میگن، نه در راجع به عالم تکوین. این حساسیت وجود داشته که حالا این اگر این مزج صورت بگیره و این نقاطی بشه چه اتفاقایی میفته اونو الان کاری نداره، ولی فعلا این تفکیک رو داشته باشه. خب این نکته ای بود که بله گفتیم. بعد دیگه چی گفتیم؟ یکی دیگه هم مطالبی که گفتیم این بود که علت این سرگردانی مردم و علت این که مردم از این معارف محرومند این نبوده است که خدای متعال این معارف رو برای مردم تبیین نکرده یا کسانی رو مأمور به این تبیین ننموده است. مردم وقتی از در خانه معلمان قرآن و مبینان قرآن فاصله گرفتند این بلا سرشون میاد، این سرگردانی حاصل میشود. اگر اینها معارف و از امیرالمومنین علیه السلام طلب میکردن دچار این گرفتاری نمیشدن. پس این گرفتاری ها طبیعی نیست. اگه یادتون باشه قبلا یه اسم رمزی داشتیم برای وقتایی که به این گرفتاری ها میرسیدیم، میگفتیم غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد. اگر کسی در خانه اهل بیت نرفت این سرگردانی های اعتقادی رو پیدا میکنه، کسی بره در خانه اهل بیت از حضرت طلب بکنه، تلاش بکنه، گاهی اوقات هم تلاش نکرده بهش میدن. مهم اینه که تو بری در اون خانه، دیگه اونا میدونن و مصلحتی که تو داری. گاهی اوقات هم تلاش میکنی ممکنه بهت کم بدن و خیرت نیست درش. این نکته دوم بود تو اون مقدمه که داشتیم. نکته سوم روایتی بود که از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم خوندیم. روایت یادتونه؟ بله. الا به سبعت و عجل و کتاب و عجل و اذن فمن قال غیر هذا فقد كذب على الله او رد على الله عز وجل. پس هر آن چه در عالم اتفاق میفته از این مسیر باید عبور کنه. اونایی که متن عربیشو ننوشتن یا میخوان ترتیبشو بدونن، قضا، قدر، اراده، مشیت، کتاب، اجل و اذن. خب گفتیم این وجود شبهه، این که بالاخره این اتفاقایی که میفته چقدرش مربوط منه چقدرش مربوط به خداست، دو گروه را پیش آورد، مفوضه و مجبره، که راجع به این دو گروه مفصل صحبت کردیم. گفتیم یه اتفاقی در عالم اسلام افتاد که تفکرات جبری را تقویت کرد. اون اتفاق چی بود؟
فکر میکنم حاکمای زمان برای اینکه حکومتشون رو تقویت بکنن در واقع این ذهنیت جبر رو در میان مردم بیشتر توسعه داد. مثلا در زمان عباسیان این اتفاق بیشتر افتاد که کتاب‌های فلسفی هم بیشتر
اون اتفاق ترجمه و ورود تفکرات فلسفی به متن جامعه اسلامی بود. یعنی اینجوری نیست که کسی بگوید مثلا مسیحیت منحرف و یهود منحرف و تشیع بر مسیر حق، اینا همشون یه چیزی میگن، حالا یه اختلاف ظاهری داره. اینو توی اون جلسه از متن مرحوم علامه طباطبایی خواندیم که ایشون به عنوان یک فیلسوف میگوید آقا اینا قابل جمع نیست، نه تنها در کنار هم نیست، بلکه ایشون مثال چی رو زده بود؟ سزل یک مثلث که اصلا نمیشه، انگار هیچ وقت اینا قابل جمع نخواهد بود. بنابراین اگر میگوییم که کتاب فلسفی ترجمه شد، و اونقدر بهش بها داده شد و اون قیمت ها هم وزنش انقدر طلا دادن، ظاهر قضیه اینه که بیراه نبوده، یعنی آدم ها رو مشغول داشتن. به یه معنای یه چیزی مثل نماز تراویح. تراویح یعنی چی؟ تراویح معناش اینه. نماز تراویح که میدونیم چجوریه، حالا توفیق خوندنشو الحمدلله نداریم، ولی نماز تراویح ریشش از کجا شروع شد؟ از اونجایی که دیدن مردم خب یه در که میتونستیم بفرستیم جهاد، فرستادیم جهاد، حی علی خیر العمل رو کردیم، از صلات خیر من النوم که بهترین عمل بشود جهاد، و مردم رو بریزیم تو مرزا و برن کشورگشایی کنن، مرکز رو خالی کنن. خب ما اومدیم تو مسجد دیدیم مردم نشستن، این به اون میگه که خب آقا شما براتون از جبهه چیزی رسیده یا نه؟ این میگه آره رسیده، اون میگه نرسیده، این میگه من شنیدم فلان جا رو که فتح کردن اینقدر سکه گیر اومده، این میگه ای بابا پس پولا کجا رفت؟ از طرف دیگه مردم نشستن، به قول یکی از آقایون میگفتن که حالا ما خیلی تجربه کویرنشینی نداریم، ولی ایشون میگفت مثلا تو این مناطق شباش خیلی خنک و خوب و اینجوریه، مثلا میگفت اصلا میچسبه تو مسجد مدینه شما شب بشینی گرده کنی. حالا مشرف شدیم خوب بوده، ولی حالا اینجوریشو حس نکردیم. میگم میچسبید مردم، حالا چیکاری نشدن که نماز مغرب میخوندن، حالا یه خورده میشستن گپ میزدن، دو خط قرآن بخونن، بعدش چیکار کنن؟ میشستن صحبت میکردن. و دیدن خب خیلی کار ناجور شد، گفتن آقایون میخوایم مثلا یه کاری بکنیم که خود جمع جور شه این حرفا، هم مردم وایسن ختم قرآن کنن. خب اگر شما همه رو بیستونی برای اینکه ختم قرآن بکنن، بعد امام جماعت در نفس میفته یا نمیفته؟ میفته. گفتن اشکال نداره امام جماعت بخونه، هر جا خسته شد بشینه چپقشو بکشه بقیهشو بقل لسیش ادامه بده. تراویح در اصطلاح عربی یعنی تو فعالیت کن، من استراحت کنم، من استراحت میکنم، تو فعالیت کن، من استراحت میکنم، تو بقیه نمازو بخون، هر موقع خسته شدی تو بشین، من بقیهشو میخونم. دیدم خیلی چیز خوبی شد، یکی دو شب امتحان کردم دیدم مثل که مزه میده، گفتن ادامه بدی. بعد شما ببین چه حال معنوی پیدا میشه، همه رو سر صف کردم، که خود خلیفه دوم میگه بدعته، ولی بدعت نیکوییه، خیلی بدعت خوبیه، چون ما رو نجات داد از این حرفا، یه حال معنوی خیلی خوبی هم پیدا میشه. اگر اشتباه نکنم تو ذهنم اینه که در زمانی که امیرالمومنین علیه السلام حکومت رو در دست گرفتن، حضرت گفتن این بدعت ها رو جمع کنیم، مردم راهپیمایی کردن به قول ما، راه افتادن تو خیابونا که نه ما نماز تراویح فرض رو دوم میخوای خودت بخون. باز یه نقطه حاشیه‌ای بگم اینجا، امیرالمومنین در زمان حکومت خلفا بسیاری از اوقات رو در شهر نبودن، حضرت میرفتن بیرون. نه تنها اونها میدون نمیدادن که حضرت تشریف داشته باشن، شما نگاه کن این همه لولا علیون لحلک عمر که به زبان جاری شده است، خب در مقابل شما یک منصب قضاوت به امیرالمومنین بده؟ نه، دو بار امیرالمومنین رو دعوت کن خطبه های قبل از نماز رو بخونه، لااقل یه سخنرانی قبل از خطبه ها داشته باشه. نه، خود خطبه رو که نه، میخوای خودت بخونی، میخوای لااقل قبل از خطبه های سخنرانی نه. و امیرالمومنین بسیاری اوقات بیرون از شهر بودن که به حالا حکمت ها، یکی از حکمت ها اینه که اصلا حضر نیام تو مسجد و مجبور شن بیان، چون حضر نیاد متهم میشه، بیاد. و شما میبینید که مواقعی که امیرالمومنین به داد در واقع دین رسیدن، نه به داد خلفا به معنای ظاهری، کسی که میگه اگر دین اینه، خب این چه دینیه که شما دارید ما رو بهش دعوت میکنین، امیرالمومنین به داد دین رسیدن، شما نگاه میکنید میبینید یا یک کسی مثل سلمان واسطه است، میگه بیا من میبرم یه جایی، یک کسی هست جوابتون میده، یا نگاه میکنیم میبینید امیرالمومنین یه گوشه مسجدی بودن صدا کردن گفتن من مثلا جوابتون میدم. اصلا به حضرت میدان نمیدادن. و یکی از عللی هم که زمانی که حضرت منصب حکومت رو مردم خواستن به حضرت بدن، حضرت ابتدا پرهیز میکردن، همین بود که خب امیرالمومنین بیاد چیکار کنه. اصلا بسیاری از آدم ها علی ابن ابی طالب رو به این معنا نمیشناختن. حضرت بایکوت بودن. جا این جمله ای فرموده باشن، بله حالا گفتن، اونم گفته که اگر علی ابن ابی طالب نبود خلاصه ما بیچاره میشدیم، ولی کسی به حضرت میدان نمیده. عرضمون این بود که علت این آشفتگی ها یکی از زمینه هاش این بود که خود خلفا که میدان داده بودن برای تفکر جبریه و هر آنچه هست فعل خداست، یه دعوت ویژه‌ای هم کردن از تفکرات فلسفی، که تفکرات فلسفی چند تا وجهش خیلی کمک میکنه. یکی بحث علت و معلوله، یعنی علت و معلولی را برای شما تصور میکنه که شما هنوز که هنوزه باید پاسخ ذهن جوان دانشجو و دبیرستانی و فارغ التحصیل و دکتر و نمیدونم مهندسش را بدهی، که خب اگه خدا نخواد که نمیشه. اینقدر این فکر رو سوخ کرده. علت و معلولی شما نگاه بکنی، همه علت ها جمع شده که شما الان اینجا هستید، و اونایی که همسرانشون نیستن، همه علت ها جمع شده که نیستن، تقصیر خودش نیست، اصلا خودش اراده ای نداره. گفتیم میگویند وقتی همه علل فراهم شد شما نمیتونی تخطی کنی. اگر هم فراهم نشد شما چیکار میخواد بکنیم؟ حکومت به دست شماست، حکومت دست خداست. و یه جورایی آدم ها یه احساس راحتی میکنن دیگه، خدا نخواست بچه ما متدین بشه، خدا نخواست بچه ما فعال باشه، همین به اسم دانشگاه عمر رو داره میگذرونه دیگه، کاری نمیکنه، غیرتی برای دین خدا به خرج نمیده، غیرتی برای فقر این نیازمندان به خرج نمیده، غیرتی برای بیکاری بیکاران به خرج نمیده، میچرخه دیگه. بعدش هم حالا مود، بالاخره آدم توی یه سنی هم ازدواج میکنه، بعد نی ازدواج هم میکنه، یه سری هم با عروس یا با داماد میزنه تو سر کله هم دیگه، اینم یه مدل زندگیه. بعدش هم بالاخره یه جوری یه جایی یا توی چاله میفته یا از یه نوردبونی پاش پیش میخوره یا سکته ای، بالاخره میره دیگه آدم. ببین چقدر خوبه، چه احساس آرامشی داریم. شما همسر دینجوریه چون خدا خواسته، محلتون اینجوریه چون خدا خواسته، بابات اینجوریه چون خدا خواسته، بچه‌تم اینجوریه چون خدا خواسته، اصلا هیچ بار مسئولیتی بر دوشتون نیست. یه خورده با سوادتر باشه میگه آقا اصلا ما خانوادگی خدا ما رو اینجوری سرشته، خانوادگی این تیپی هستی، اصلا ما سبکمون اینجوری. تو چی میگی؟ میگی نه، دوتا خاطره با بزرگم تعریف میکنم، دوتا از آقا جونم، دوتا از عمو جونم. چقدر این فکر میتونه خطرناک باشه، چقدر میتونه تحرکزا باشه. حالا سوالمون همینه، واقعا چقدرش دست خدا هست؟ این که عالم تکوین نیست، بله عالم تکوین یعنی این فرزند شما مثلا پسر باشد، بیافش اینجوری باشه، تو این خانواده پسر بدن، به اون خانواده دختر بدن، بله اینجا دست تو نیست، حرفی نیست، بقیهش هم دست تو نیست. خدا خواسته که من 50 سال، 70 سال، 90 سال از عمرم بگذره هیچ آبی به دست من گرم نشه. آره خدا خواسته، توضیح باید داد. همین رو میخواییم پیش بریم، یعنی اینو باید از آیات و روایات استخراج بکنیم که معلوم بشه ما چقدر سهم داریم، سهم ما کجاست. رسیدیم به بحث وجدان. در اهمیت بحث وجدان گفتیم ما میخواییم از طریق وجدان چیکار کنیم؟ بحث وجدان، تعریفی که ما از قدرت انجام دادیم با روی کرده وجدانی رو جلسه پیش گفتیم، یه توضیحاتی هم دادیم، ولی خود تعریفه رو بهش نپرداختیم. ما من دوباره تعریفه رو بگم اونایی هم که نوشتن نگاه کنن. واجدیت انسان، واجد شدن، مقدور خودش را، یعنی چی؟ یعنی آنچه که قدرت دارد را فرد وجدان میکنه، اون توان اعمالش را در رتبه اعلای از وجود، یعنی من در بالاترین مرتبه وجودی خودم، نه در مرتبه اخص نفس، نه در مرتبه بروز اعمال در بیرون از وجود خودم، نه، من در حقیقت وجودی خودم اون قدرت اعطایی را وجدان میکنم. من در بالاترین مرتبه وجودی خودم، یعنی مرتبه اعلای نفس، مرتبه اشرف نفس، مییابم که خدا به من قدرتی داده است که من با همین قدرتم اراده میکنم کار رو انجام میدم و اراده میکنم کار رو انجام نمیدهم. این را مییابم. کیه که تو جمع ما اینو نیابد؟ وقتی به خودم مراجعه میکنم میبینم قدرتی از طرف خودم نیست، ولی به خودم که مراجعه میکنم میبینم من قدرت و حق انتخاب را در وجود خودم کاملا میبینم. من با انتخاب خودم رفتار شوهرم رو مسخره میکنم، من با انتخاب خودم نیش زبون به همسرم میزنم، اون میخواد برای من پیام محبت بفرسته، من با انتخاب خودم میذارم زیر سینی به هر دلیلی. که میتونه بگه که بله اون دلیلا باعث شد که من مجبور شم این کارو بکنم، کسی نمیتونه بگه. به خودت مراجعه کن، میگه اونجا این کارو کرد، اونجا این کارو کرد، اونجا اینو گفت، اونجا این حرفو زد، اونجا این رفتارو کرد، خیلی همه این کارا رو کرد، الان آمده سینی محبت را در مقابل تو گرفته، تو با اختیار خودت میزنی زیر سینی. حالا من وجدان میکنم که خودم. شما میگی اون جمله باعث شد، میگم ببین سهم خودتو بردار، سهم خودتو بردار، سهم تو این است که الان با اراده کامل خودت این کارو میکنی. گاهی اوقات دادم احساس زرنگی پیدا میکنه، احساس میکنه خدا بهش یه زبانی داده میتونه چهار نفر رو اداره کنه. خب خدا بهت این توان رو داده، حالا الان که این جمله رو میخوای بگی و مصداق اداره کردن به خیر نیست، اداره کردن به شره، تو مجبوری بگی؟ میتونی بگی خب خدا به من زبون داده من اینو میگم دیگه؟ نه، با اراده خودته، میفهمی الان. اگر اینو وجدان نکنی ما نمیتونیم خیلی کارهای دیگر رو انجام بدیم. وجدانه دیگه، کسی در این وجدان شک داره؟ تو به اراده خودت صبح زود بلند شدی؟ به اراده خودت رفتی دانشگاه یا نه؟ به اراده خودت رفتی سر کار؟ به اراده خودت پول دادی؟ به اراده خودت پول گرفتی یا نه؟ به اراده کی بوده؟ پس اگر میگوییم میخواهیم از طریق وجدان برسیم به این که تو در تمام اعمال خودت با اراده کامل خودت داری تصمیم میگیری و عمل میکنی، همینه. بله ما یه تذکرایی میدیم، شما به اون توجه میکنی، به اراده خودت توجه بیشتر میکنی، ولی حقیقت این که با اراده خودته. یه نفر اینجا دست بلند میکنه میگه من وجدان میکنم، با اراده خودم نیست، به سلامتی میگه مریضی. چرا؟ اگه بخوام بگم تو آدم بدی هستی، میگه مگه کسی مریض باشه؟ راست میگی، مریض بر اساس اراده خودش تصمیم نمیگیره، ولی لیسه علال مریضه حرج، میبردنش درمانش باید بکنن. میگه مغز من اینجوری فعالیت میکنه، بر اساس اون فعالیت ها ما مثلا راه میرم لگد میزنم. مریضه عبدالشوی استفاده نمیکنه، مریضه به آدم ها میپره، مریضه پوشش نداره. تو بیمارستان های روانی توی بعضی از اتاقا آدم ها آزادن، وسط این راه رو، حالا اگر تشریف برده باشید یا لااقل شنیده باشید، وسط این راه رو یه منطقه هایی هست دقیقا، خدا انشاءالله همه شیعیان رو مسئول بداره از این گرفتاری، دقیقا مثل قفسه، هیچی هم اون تو نیست، برهنه برهنه، هیچی هم نمیذارن، چون هرچی بذارن یا میشکنن یا میکنن به سر دستشون یا باش یه کار خطرناکی میکنن، همچنین یه گوشه رخ دادن. دارو بهش بدی آرامه، دارو بهش ندی از این برای نفس میپره. ما راجع به این آدم که صحبت نمی کنیم، ولی چرا من این رو به شما متذکر میشم؟ میخوام وجدان کنید تفاوت حریت خودتون رو در زمانی که به بهانه فلان اتفاق فلان رفتار رو میکردی، تو این موجود بودی؟ نه. و آدم هایی که به بهانه دوائی و اتفاقات پیشین، چون تو محله ما مثلا یه نفری اومده یه ماشین برده، این رفتارها ناشی از اینه که یه نفری اومده یه ماشین لازم داشته برداشته برده، یا تو داری با اراده خودت این کارو میکنی؟ الان که تو یقین داری که در رو قفل کردی، سه بار دیگه بلند میشی میری، خودت میفهمی یا نه؟ ببین اگه مریض شدی درمان میخواد، ولی اگه سالمی میفهمی قفل کردی، میگی برم دوباره خیالم راحت شه. این حریت پایه بحث قضا و قدر و مشیت و اراده در عالم تشریع رو میسازه. تا شما اینو وجدان نکنی، اون بحث رو برات روشن نمیشه. و یه جمله گفتیم که انشالله نوشتین همتون، این مهمه، گفتیم وجدان ادل دلائل است، بهترین دلیله. وجدان ادل براهین است، بهترین برهان هاست. شما میگی آقا من اینو با تمام وجود حس میکنم، نه که یه نفر بیاد اینجا برای ما بازی در بیاره ها، نه، من خودم باید حس کنم. اگر شما وجدان کنید، منم باید وجدان کنم. بله، شما یه چیزی رو وجدان میکنید، منم باید وجدان کنم. آقا شما چی فکر میکنید؟ نه، وجدان شما هست. شما وجدان میکنید یه چیزی رو، منم حتما باید رو وجدان کنم.
وجدانشو
زنگار نگرفته باشه آدم ها، برای همه یه
چیزی،
چون وجدان
در طول
زنگار
میگیره، برای بعضی
ها
یه چیزی وجدانی
میشه،
برای بعضی
ها نمیشه. پس لااقلش این است که اگر شما چیزی را وجدان کنید، لزومی نداره من وجدان کنم. شما فرض کن با موتور خوردی زمین، یک درد زانویی را تجربه کرده ای، وجدان میکنی اون درد رو. من اون وجدان نمیکنم، برای من توصیف میکنی. هر کسی خودش باید وجدان کنه، و خدا این گونه سرشته است که قابل بلا بیان نمی کنه، تکلیف مالایتاب نمی کنه، چیزی را تو نمی خواد که در توان تو نباشه. تو وجدان می کنی این کار ظلم خودت. خاطرم هست که یه تعبیر روایتی داره که در یک مراحلی از قیامت میگن خودت قضاوت، خودت بگو تو وجدان میکنی دیگه. وجدان نکردی این ظلمه، ولی ما تو رو سالم خلق کرده بودیم، تو وجدان داشتی، تو درک داشتی، درکی از شیرینی و ترشی و اینا نداشتی؟ تو که همه اینا رو آزمودی، میگی من شیرینی رو وجدان نمی کنم. اصلا قرار نیست توصیفامون با هم یکی باشه. ممکنه شما تشنگی را یه جور توصیف کنی، من یه جور دیگه توصیف کنم، ولی وجدانمون میتواند مشترک باشه. ولی لزوماً هر چی شما وجدان میکنید، من وجدان نمیکنم. ممکن است دلایلی داشته باشد این ناتوانی در وجدان کردن، ولی اگر مانع بشود برای وجدان کردن، پس مذکرات فطرت به چه معناست؟ مذکرات فطرت یعنی شما اگر متذکر بشی، سر باز میکنی، آشکار میشه. بله، تو گوشت رو میگیری، میگی میخوام چیزی نشنوم، ولی یک بشنوی آشکار میشه. خودت نمیخوای وجدان بیدار را به کار ببندی. الان غرور گرفته، میخوای اثبات کنی که ما هستیم، ولی وجدانن میفهمی داری ظلم میکنی. وجدانن میفهمی، وجدانن نمیفهمی کسی که تو را از نیستی در عالم وجود آورده این قابل ستایش و بندگیست. این آدم وجدان میکنه، آدم وجدان میکنه. اگر کسی با من وجدان نمیکنم، ما باش کاری نداریم، چون عدل دلائل رو نداره، بهترین دلیل ها و بهترین توانمندی ها رو نداره، ولی میدانیم که لزوماً راست نمیگه. وجدان میکنه که این خدا ستودنیست، حالشو نداره ستایشش کنه. وجدان میکنه محبت مادری را، نمیخواد ادب به خرج بده، نمیده، اختیارش که ازش گرفته نشده. ولی ما الان صحبتمون صحبت وجدانی است. وجدان میکنی که او به تو خیر رسونده، این مادر، آره خب پاسخ به این محبت، محبت دیگه. گفتیم ما در عالم وجود و در عالم تشریع هیچ کاری انجام نمیدهیم جز توجه. توجه یعنی چی؟ توجه یعنی اون چیزی که شما میگید اراده در به اصطلاح مقام اشرف نفس، اون تصمیمه، اون خواستهه. هر جوری شما معنا بکنید توجه، بروز بیرونیش، بروز این توجه دو مدله، یا در مقام اشرف نفس است یا در مقام اخص نفس. اگر در مقام اخص نفس باشد نیازمند به آلات و ادوات است. اخص نفس یعنی من اراده میکنم برای نوشیدن آب، توجه میکنم برای نوشیدن آب، برای نوشیدن آب ادواتی لازم است، حرکت دست میخواد، لیوان میخواد، آب میخواد. اینا هیچ کدوم مال من نیست، تنها چیزی که مال منه توجه است. تنها چیزی که وابسته به اراده منه و مستقیما وابسته به اراده منه توجه منه، بقیهش دست من نیست، در اختیار من نیست. خب پس شما چه قدرتی را در وجود خودتون وجدان میکنید؟ قدرت توجه، قدرت خلق واو ذهنی، قدرت خلق خانه فیروزه‌ای در ذهن که نیاز به ادوات ندارد و در مقام اشرف نفس است. قدرت جابجا کردن این میز و این صندلی که در مقام اخص نفس است، نیازمند به ادوات است. قدرت اون توجه را چه کسی به تو میدهد؟ خدا. بقیهش هم خدا میده، ولی این زور بازو کار تو نیست. توجه فقط کار توه، ربط به خدا نداره. همه چیز صادره از خدای متعال است، ولی بعضی از چیزا به تملیک تو آمده، بعضیش به تملیک تو در نیامده. در عالم تکوین خورشید به تملیک تو در آمده که چجوری به چرخه؟ نه. در عالم تشریع این ظرف به تملیک تو در آمده که تو درش تصرف کنی، بله. با قدرتی که خدا بهت داده، بله. با دستی که خدا بهت داده، بله. خب اینا که شد مال خدا، کار تو چیست؟ توجه. توجه رو گفتیم در آیات و روایات می شود با تعبیر نیت هم معنا کرد. تو نیت می کنی به انجام یک کار خیر. تو در ذهنت می گویی یا لحتنا کنا معهم فنفوز فوزن عظیما. اگر نیتت را صادقانه گفته باشی که در ترازوی خدا فإن الناقد بصیر بصیر، در ترازوی خدا اگر پذیرفتن به تو همون اجر رو هم میدن. ارزش به زحمت بدنی نیست. حتی تو رزق و روزی هم قبلا اشاره کردیم، گفتیم روزی اینجوری نیست که تو اگه بار سنگین تری برداشتی روزی بهتر میشه. روزی چیزای دیگه هم میخواد. اگه تو گفتی من کل اینجا رو مسئولیتشو میپذیرم، روزیت بیشتر میشه. نه، گاهی درآمدت بالاتر میره، روزیت بیشتر نمیشه. نامهانیش متفاوت. به معنای عدم تلاش و کوشش نیست، ولی حواست باشه بعضی از کارهایی که باید در مقدمه این کسب روزی فراهم بکنی، اون مقدماتو یادت میره. نیستان ایشالله تو جمع ما، ولی میگیم که حالا به عنوان تذکر آدم حواسش باشه. اون آقایی که داره زندگی میکنه ولی یک دلی به نام دل همسر ازش گرفته، برکت میاد تو کسبش. او خانومی که سفره‌های وسیع می‌گستراند، برنامه‌ها رو تنظیم می‌کنه، ولی دل شوهرش ازش گرفته، این با بهترین لباسم بره معلومی عزیز بشه. بهش میگن بشین اون بالا. بشین اون بالا عزیز شدن نیست. کسی که آه مظلومی پشت سرش باشه معلومی. کسی که دخترش و پسرش ازش دلگیره، دلگیره شرعی، نه دلگیره همجوری مثلا برای من اسم آتیز نفره، نه دلگیره شرعیه، واقعا حقی به گردنشه، دل برکرده میمونه. الان کدام ما بهره معنوی و معرفتیمون از این جلسه بیشتره؟ اون کسی که توجهش درسته، اون که نیتش درسته. و الا جسم ما که اومده اینجا قرار گرفته، این جسم کار نمیکنه. که شما بگو خلاصه شکل فعالیت مغزش مؤثره، اون شکل فعالیت مغزش هم که شد فیزیولوژیکی. اون چیزی که براش میمانه انسان، اون چیزی که براش میمانه، اون چیزی که خریدار داره نیت است. کلون یعمل علا شاکلته ای علا نیته. وقت این نیت و این توجه معنوی که دیگه الان ما اصلا اسم معنوی هم روش نمیذاریم، این توجه اصلا فعل من توجه، این توجه آخرت آدم رو میسازه. این توجه دنیای آدم رو آباد میکنه و همین توجه دنیا و آخرت آدم رو ویران میکنه. نیت این بود سرش کلا بذاری. تلاش تو کردی نتونستی زایهش بکنی، ولی نیت زایه کردنش بود. این توجه مال منه. خب داریم گام به گام میریم. آن هنوز بحث معنای رضا و قدر رو در زندگی عالم تشریق توضیح ندیدیم. این توجه هم یک بحثی هست که من اون بحث رو الان بازش نمی کنم، چون در توضیحش چند نظر وجود داره، یه اختلاف دیدگاهایی هست. منتها فقط شما بشنوید این رو که شما در زمانی که خلق میکنید، میآفرینید، توجهی میکنید، یک ساختمان فیروزه‌ای رو در ذهنتون طراحی میکنید، گفته میشود که شما تنزل میدهید رتبه وجودی را. این که این رتبه وجودی شما تنزل پیدا میکنه یعنی چه؟ چند تا تفسیر داره، چند تا توضیح هست براش. حالا کدوم یکی از این تفسیرها و توضیح ها عین واقعیت باشه، کدومش یه خوبه با اون یکیش قابل جمع باشه یا نباشه، وارد این تیکه نمیشم، ولی اینم بدانید که ما یک تنزل وجودی داریم در این آفریدن ها، در این خلق کردن ها. یک جمله دیگری و توضیح دیگری رو جلسه پیش گفتیم، اینم میتونیم بپرسیم که ببینیم جزئیاتتون کامله یا نه. گفتیم آیین فلاسفه معتقدن شما قبل از اینکه چیزی را بیافرینید، قبل از فعلتون به نسبت اون فعل توانتون چیه؟ بالقوه است. احسن. ولی در دیدگاه معارف اهل بیت علیهم السلام شما بالفعل توانتون، یعنی اون در وجود شما هست بالفعل. چرا هست؟ چون قدرتش هست، قدرتش به شما داده شده است. اینجور نیست که وابسته به اون حرکته باشه، چون ما توجه رو این فعل میگیریم، توجه خود فعله. لازم نیست من توجه بکنم یه چیزی بسازم بعد بگم من یه چیزی را بالقوه بوده بالفعلش در آوردم. نه، چون کار تو فقط همون توجه هست. توجه که میکنی اون رو بالفعل انجام داده، بقیهش میشه عادات و ادواتش، آلات و ادواتش. خب بله،
قدرت توجه هم باز از خداست دیگه.
از خداست،
یعنی توجه هم باز غیر مستقیم.
من وجدان میکنم که برای توجه هم خودم از نزد خودم قدرتی ندارم، اما وجدان میکنم که این قدرت به من داده شده و وجدان میکنم که هیچ محدودیتی برای توجه من قرار داده نشده. همینه که نمیتونن جمع کنن دیگه. یعنی شما هر جا شدی به خدا میرسد، ولی اون نکته که عرض کردم باید این وجدانی بشه بعد رچین، همون لحظه توجه، همون لحظه است که شما میتوانی وجدان کنی که من خودم بودم که اینو خوردم، خودم بودم اینو پوشیدم، خودم بودم این فکر بد رو کردم، خودم بودم این فکر خوب رو کردم. همش دست خداست. اونجا خدا به تو اختیار داده است تو هر کار بخوای، و خدا هیچ دخالتی در اون. شما وجدان میکنید که الان تصور میکنم خودم را در صحن مجهر رضوی خلق میکنم، سید محمد خردمند را در صحن رضوی من خلق میکنم، من وجدان میکنم که خدا هیچ دخالتی در این خلق ذهنی من توجه من نداره. همین کار شما بکنید، وجدان میکنم. و چه بسا بتونیم بگیم خوبی، قشنگی، جالبیش همینه که مؤثرترین عمل تو که توجه توست بی هیچ دخالتی از سمت عالم غیب در اختیار خود خودتو هیچ کس. کسانی ممکن است به تو چیزهایی رو القا کنن. من به شما القا میکنم، نه به معنای دقیق علمیش، به معنای اصطلاحیش به شما القا میکنم تصور کنید در صحن مطهر رضوی خودتان را، ولی شما به انتخاب با اراده کامل خودتون این کارو میکنید. هر کی بخواد مقاومت میکنه، نمیتونه این کارو بکنه. علم هم همین میگه. یکی از عوامل مؤثر در اینکه شما هیپنوتیزم رو بتونید پیاده بکنید اینه که فرد بخواد. فردی که مقاومت بکنه شما مؤثر واقع نمیشه هیپنوتیزمتون. حالا ممکنه موارد استثنایی رو بگیم، مثلا حالا دیگه نمیخوام راجع به اونش توضیح بدم، ولی مثلا فردی که خیلی خسته باشه توان مقاومتش کم بشه، شما تو موقعیت میتونی کار انجام بدی. ولی اگر مقاومت بکنه و هوشیار باشه شما نفوذی نداری. چی میخوای اتفاق؟ همینه که حضرت فرمودن وقتی به کسی گوش میسپاری انگار داری بندگیش رو میکنی. همینه که حضرت فرمودن تعجب است از کسانی که به قضاشون اندر توجه میکنن ولی توجه نمیکنن چه کسی، چه چیزی، چه خوراک فکری بهشون میده، چون اینها در وجود تو مؤثر واقع میشه، چون تو گارد رو باز میکنی. همین است که ظریفترین تبلیغات در برنامه های سینمایی و کارتونی مؤثر واقع میشه. چرا؟ چون تو وقتی تلویزیون میزنی فلان کانال گارد تو برمیداری باز میکنی. چه کسی رو دیدید که از راه میرسه خسته باشه تلویزیون رو بزنه بعد بگه من الان میخوام بشینم و این برنامه رو تحلیل کنم؟ معمولا نمی کنیم، مگه یه دوره بحث سواد رسانه گذرونده باشه. معمولا این کار نمی کنیم. شما گاردتون بازه، بخاطر همین بسیار راحت تحت تاثیر قرار میگیرید. کسانی که اهل موسیقی هستند، موسیقی های کلامی، خدا هم اونو کمک بکنه که از چیزایی که امام زمان دوست ندارن دوری بکنیم، اینا گاردشون بازه، چون تا میشینه تو مترو، تا میشینه تو تاکسی، میذاره تو گوشش، گاردش رو باز میکنه. با فیلم فاصله 10 ساله به همون رنگی در میاد که واژه های کلامی میگوید و القا میکنه، همون جوری فکر میکنه که این واژه های کلامی میگوید و القا میکنه. کسانی که کثرت کتاب هایی میخونن که فکر میکنن مثلا کتاب های داستانیه. مثلا شما در کتاب در احاطه آینده رو خوندین؟ نه. کتاب در احاطه آینده هر صفحش از شما فکر میگیره، هر صفحش، اصلا بعضی صفحه چند تا کلمه بیشتر، چند تا جمله بیشتر ننوشته، فکر میگیره. کتاب خوبی، حالا اگر یه وقت دوست داشتین در راجبه مسائل رسانه و علم و دنیای علم مطلبی میخوند. خب شما اونجا گارد دارید، ولی رمان که دارید بخونید گارد ندارید. بعد شما نگاه کن یه یک نویسنده‌ای که شما 5 تا رمان ازش بخونید، کار خودشون میکنه. قرار نیست مثلا شما وقتی این رمان رو بخونید بلند شید ظرف رو بشکنی، که نه، قرار اون تغییری که در توجه شما باید حاصل بشه حاصل بشه. وقتی حاصل شد دیگه تو گاردت بازه، نگاه میکنی میبینی این آدم، برادرش، خواهرش، پدرش، مادرش، حتی اون دوستش که سالها در ایران زندگی نمیکرده، در یک کشور دیگری بوده، وقتی به این مهمانی میرسه احساس خجالت میکنه. این که تو ایران زندگی میکرده تصور این بوده که مثلا باید یه خورده مقیدتر باشه در ظاهر، این بی‌حیایی میکنه. او با گارد بسته در جای دیگری زندگی میکرده و مراقب بوده است که باورهاش مشکل پیدا نکنه. این گاردو باز کرده بوده، گفته هر کسی بخواهد هر نقشی در مغز و ذهن من بزنه. شما گاردتون وقتی با دوستتون میرید غذا خوری بسته است یا بازه؟ بازه. پس تو دوستی هاست که تو نقش میگیری. وقتی رفتی توی شرکتی که چند تا آدم غریبند و نمیشناسیشون و هی مواظبی سرت کلا نذارن، تو گاردت بسته است، از اونها که رنگ نمیگیری. وقتی تو شرکت خود 15 سال بغل دست کسی مینشینی که هیچ ارزشی برای برخی از باورهای تو قائل نیست، بدون اینکه بفهمی احساس میکنی رنگ عوض شده. خودت که نمیفهمی، گاهی همسرت میفهمه، گاهی دوستت میفهمه، گاهی همکلاسی دانشگاه و مدرسه میفهمه. پس این گارد بسته خیلی مهمه و گارد باز، و ما از اینا غافلیم. به میزانی که غافلیم آسیب پذیریم. خب یه جمله رو بنویسیم. توحید این است. میخوام این جمله رو حالا با حرفایی که زدیم بتونید یه جوری وصف کنید. توحید این است که در عالم غیر قدرت خدا به هیچ معنای قدرت دیگری نیست. در عالم برای خدا شریکی نیست، نه در وجود، نه در حیات، نه در علم، نه در قدرت، و نه در سایر کمالاتی که از او متجلی است. خدا میلیاردها کمالات غیر متناهی دارد. متناهی یعنی چی؟ یعنی محدوده. میلیاردها کمالات غیر متناهی که اصلا ما راهی به اونها نداریم. خب حالا که همه این اتفاق افتاد، پس چه چیزی به من داده شده که من وجدان میکنم صاحب اختیارم و قدرتم؟ این جمله پایانیشو زیرش خطم میتونه بکشید. خدای متعال از قدرت خودش به اندازه ای معین به ما تملیک میکند. در تعبیر روایت هست عرضه میدارد به خدای متعال به قدرت که آدا کل جاهلون. خدایا با قدرتی که تو دادی جاهلین با تو دشمنی میکنند. کسی هم خودش قدرت نداره. خدا به یک اندازه ای، و اندازش بر اساس چیست؟ آفرین. به اندازه ظرفیت وجودی شما خدا به شما قدرتی را تملیک میکنه. ظرف وجودیش از کجا آمده؟ خودمون ظرفه، ظرف وجودی را چه کسی به شما داده است؟ از بر خودت ظرف وجودیش؟ نه. خدا بر چه اساسی ظرف وجودی های متفاوت داده است؟ قبلش داده. بر چه اساسی داده؟ بر اساس علم و حکمتش خدای متعال ظرف وجودی داده است. علم خدا، این تعبیر رو شاید قبلا اشاره کردم ولی توضیح ندادم، فرصت شد انشالله اینم میپردازیم. علم خدا با علم ما متفاوت است، درسته؟ علم خدا را چگونه وصف میکنیم؟ تنزیهی. علم خدا را چجوری توضیح میدیم؟ میگیم خدا علمش جهل نیست، یعنی جاهل نیست، اما چگونگی چطوریشو نمیفهمیم. اما یکی از شاخصه های لفظی که بخوام بگیم، باید بگیم علم خدا بلا معلوم است، ولی علم ما در زمانی است که معلومی وجود داشته باشه. سریع یه حاشیه کوچیک برم برگردم. علم بلا معلوم یعنی چی آقا؟
لازم نیست حتما معلوم باشه، علم داره.
یعنی پیش از خلق اصلا معلومی وجود نداره، مخلوقی نیست. پیش از خلق نه تنها خدا به اون مخلوق علم دارد، بلکه به تمام وجوه اون مخلوق علم دارد. یه مثال ملموس بزنم. شما ممکن بود سر وقت بیاید، ممکن بود با تأخیر بیاید، ممکن بود با ماشین بیاید، ممکن بود بی ماشین بیاید، ممکن بود با ماشین بیاید ماشینتون رو اونجا بذارید، ممکن بود بیاید اونجا بذارید. شما برای آمدنتون شکل‌های متفاوتی وجود داشت. بخوام اقرار کنم میگم شما 100 مدل میتونستی تصمیم بگیری از آمدن و چطور آمدن. اونایتون که دست لباس زیاد داشتین مثلا 20 مدل هم میتونستی لباس ها رو بذاری ضرب کنی در اون 100 مدل. ببین یعنی اینقدر منتها شما نسبت به اینها الان علمی نداری. شما اگر اینا معلوم باشه نسبت بهش علم داری. پیش از این که شما تصمیم بگیری به کاری انجام بدی، خدای متعال علمش بلا معلومه. هم بر تصمیمی که خواهی گرفت علم دارد، هم بر تمام اطواری که برات ممکنه تصمیم بگیری. شما در هر جای عالم فرض کن ثروتمند خیلی زیادی هستی، خمست هم انشالله دادی، بر همه جای عالم شما میتوانی بری اداره تصمیم بگیری خانه‌ای بخری و هر خانه‌ای ممکن است یه مدلی باشه. ضرب کن ببین در قاعده احتمالات چقدر میشه. خدای متعال قبل از این که شما در یک نقطه یه چیزی بخری، هم بر تمام امکانات تصمیم شما علم داره. امکان که میگیم در مقابل در واقع عدم و وجوبا، نه، هم بر تمام این امکان علم داره، بر همه اطوارش علم داره، و بر تصمیمی که شما میگیری علم داره. این میشه علم بلا معلوم. من علم دارم به این دستمال کاغذی، چون دستمال کاغذی رو اینجا گذاشتن. اگه دستمال کاغذی رو اینجا نذارن، من علمی ندارم نسبت بهش. و پیش از خلقت، حالا خدای عالم حکیم که به همه اطوار تصمیم های من و شما پیش از خلقت ما علم دارد، بر اساس علم و حکمتش ظروفی عنایت میکنه. کیه که بیاد در برابر چنین علمی از خدای متعال وایسه بگه خدای چرا من اینو دادی اینو ندادی؟
خدا حتی علم به اختیار ما هم داره؟
علم دارد به این که شما در چه زمانی چه تصمیمی میگیری. علم بلا معلوم یعنی لازم نیست شما تصمیم بگیری خدا علم پیدا کنه. من شما امروز این جاکت رو پوشیدی، علم پیدا کردم که شما این جاکت را پوشیدی. شما قبل از این که بپوشی میداند شما تصمیم آمدن میگیری، چطور تصمیم میگیری، چه میکنی، و تمام مدل هایی رو که تصمیم نگرفتی. مثال خیلی بچگانش این که تمام جاکت هایی که نپوشیدی رو هم میداند. من اینو پوشیدی میدونم. ولی گفتیم فعل خدا موجب تحقق وجوب یک علم خدا، علم خدا موجب تحقق یک فعل نمی شود. علم خدا موجب تحقق فعل نمی شود. تحقق فعل در عالم تشریع 100% وابسته به لحظه ایست که شما توجه میخوای بکنید. ولی خدا میدونه تو به چی توجه میکنی، میدونه و میداند تو به هزار گزینه توجه نمی کنی. هم اون هزارتا رو میداند، همین یکی که توجه کردی. گاهی اوقات خود من از بین 3 گزینه یکی رو انتخاب میکنم. خدای متعال میداند این گزینه هزاران مدل است و تو به این 3 توجه میکنی و این توجه را بعد از اینکه به هر 3 توجه کردی، مثلا اینجوری از عالم ادوات استفاده میکنی در مرتبه اخص سنت. خدا همشو میدونه.
میشه بگیم در واقع ما چون در واقع مادی هستیم، به زمان و مکان بر ما مترتب هست و خداوند چون زمان و مکان برش مترتب نیست، کل چرخه عالم رو در 0 ثانیه دیده. یعنی اصلا زمانی برش مترتب نیست که بخواد این اتفاقات در طول سالها و زمان.
ما نمیتونیم چطوری علم خدا رو توضیح بدیم، پس واردش نمیشه. چون این فضا رو بریم چطوری برای علم خدا تعریف میکنیم، من راهی ندارم. بله اون جملهتون رو درست میکنم، توضیح میدم. شاید یه بار دیگه یکی از خانمان پرسیدن، گفتیم نمیگیم اگر کسی بیمار شد این حق اوست، مثلا آره باید بیمار بشه، نه. اما سوالشون اینه که آیا ابتلاعات افراد ارتباطی به ظرفیتشون داره یا نه؟ تو دایکومل شما چی میگیم؟ مالا طاقت لنا به. خدایا اون چیزی که از طاقت من فراتره من مبتلا به اون نکن، ولی دست خدا بازه. اگر بخواد شما را به ابتلای سنگین تری از وجود شما، از ظرفیت وجودی شما مبتلا بکنه، این کارو میکنه. البته راهش هم گذاشته، میگه ابتلایت سنگین تر شد، بیشتر پناه برای بسار روزم.
با توجه به اینکه خدا میدونه پس به تمام فعل ما و توجه ما آگاه هست با توجه به علمش، پس اون علیمینی و سجیلی بودن ما رو هم در نهایت میدونه. پس این دنیا و حالا این شرایطی که الان وجود داره رو حالا طراحی کرده که انسان خودش به این برسه که تو به اختیار خودت یه جوری حجت بر خودش تمام بشه، یا که دلیل دیگه ای داشته باشه.
یکی از حکمت‌هایی که می شود برای خلق شما توضیح داد این است که شما نسبت به در واقع معاقبه که برات هست اشراف پیدا کنی، بفهمی که کار خودته. ولی معناش این نیست که شما نمیتوانی در اون سرشت تغییری بدهی. شما میتوانی با مداومت بر قرائت بیشتر قرآن وجودت را نورانی تر کنی، طاهر تر کنی. خدا میداند که شما در جلسه 23/10/95 تصمیم میگیری با بیشتر قرآن خواندن وجودت را نورانی تر کنی. اینم خدا همون اول که سرشته است میداند. بر چه حکمتی چه چیزی سرشته ما نمیدونیم، ولی ما میدونیم که این رشد نورانی به دست ما هست، بسته نیست. ولی چون ما اولش رو نمیدونیم، به حساب اول که بذاریم و تحرک میفتیم. در واقع هیچ کدام ما نمیدانیم که اون چیزی که سرشته شده از چیست. چرا؟ چون تا لحظه آخر. ولی شما تا لحظه آخر میکوشی. بعد انسان پاک خدمتگزار صاحب الزمان در رکاب امام حسن علیه السلام وقتی به شهادت رسیدی، میبینی عجب خدا نوری در سرشته تو قرار داده بوده. همیشه نور را با خودت کشانده ای، ولی از یک زمانی که تصمیم گرفتی یک جهش معنوی اتفاق بیفته، اونجا این نور به شما هی بیشتر راحت شده تا به نقطه وصال رسیدی. نمیدونی که الان، پس الان من بشینم بگم خدای من نور کم داری، چه میدونی؟ نمیدونی در سرشت چیست، ولی میدانیم که به توجهات ما اینها بیشتر و کمتر میشود. لااقل فعلا در حیطه مؤمنین ممکن استثناءاتی باشند، راجع به اونا صحبت نمی کنیم.
در واقع یه مقدار بحث به نظرم جبری میشه، الان بر حسب اون حکمت و سرشتی که خداوند در واقع ما رو آفریده. اینجا عین اینه که شما بگین که مثلا فرض بفرمایید که ما دو تا ربات رو در نظر بگیریم که با دو تا نرم افزار مختلف دارن کار میکنن، که این نرم افزارها همون شرایطی هستش که در واقع خالق در وجود هر کدوم از ما گذاشته.
خب
با یه سری شرایط خاص، مثلا یکیشون از این نقطه با یه شکل خاصی میاد میرسه به اون نقطه، یکی از اون نقطه با یه شکل خاصی میاد میرسه به این نقطه. خب الان اینجا هم همینه، یعنی با توجه به اون ظرفه و اون نرم افزاره و اون شرایطه و اون چیزهایی که خداوند همه رو میداند، میداند که از این نقطه ما میرسیم به این نقطه. خب این در واقع خودش یه حرکت جبریه.
میداند ولی اون نقطه‌ای که من ازش عبور کردم و دوباره برگردم، با تمام اسباب و ادوات و معوناتی که هست، همه کمک ها آمده برای اینکه این فرد را تبدیل به یک قاتل کنه. از این عدم طهارت مولدش تا تمام مسیر تربیتش، لحظه که او میخواهد اول قتل انجام بدهد، وجدان میکنه، می‌یابد که خودش داره تصمیم میگیره.
اون ربات اینو نداره.
شما میگی از اینجا این ربات رو اینجوری ساختن، از اینجا میره اینجا، این ربات اینجوری ساختن، اینجا میره اینجا. ما میگیم این ربات را این گونه ساختن، ولی بهش نگفتن در درون چیست. قد تبین رشد و منر قد. خودش با اراده خودش تصمیم گیره بره اینجا یا بره اونجا. ولی خدا میداند که این کجا میرود. خدا میداند، خدا مجبورش نمیکنه.
این در اساس همون نرم افزاریه که توی اون آدم گذاشته.
نه دیگه، نرم افزار عامل حرکت نیست.
ظرفیت در واقع.
نرم افزار عامل حرکت نیست، ظرفیت عامل حرکت نیست. به خاطر همین گفتیم وجدان کن. ببین تخیل نکنیم، وجدان کنیم. خودم با تمام ظروف پیشین، شما خودتو بذار
این ظروف پیشین همون میشه در واقع فرض بکنیم پروسیجرهای نرم‌افزار.
یه مثال بزنیم، شما و داداشتو
نامحدوده
بذار که برای هم فرض کنیم، الان محدودش کنیم که معناش روشن شه. من و داداشم هر دو یک محیط، یک تربیت، یک مسیر را تجربه کردیم. در لحظه ای که الان قرار داریم او تصمیم گرفته اونجا باشه، من تصمیم گرفتم اینجا باشم، در این تصمیم گیری جبری وجود داره؟ وجدان. به خودت برگرد، خودت آمدی یا یه چیزی که نمیدانی چیست؟ چون من ممکن که اشراف ندارم و خدا میداند که شما این تا تصمیم میتونستی بگیری و خدا میدانسته که شما چه تصمیم میگیری، ولی علم خدا برای شما جرم نیاورده. شما الان تصمیم میگیری، خودت این کارو میکنی، میگی آقا یه اسباب علل کمک کرد، بالاخره همسر من با همسر اون متفاوت شد، همسر من معاونت کرد مرا در مسیر خیر. بله معاونت هست، معاونت رو جلوتر تو بحث قضا و قدر توضیح میدیم. این همون توفیق و خذلان است. خدا جایی برای شما مسیری را فراهم می آورد، به زبان همسر شما جاری می کند، یه تذکر اخلاقی معنوی احکامی به شما می دهد، یه توفیقی برات پیش میاد. لحظه ای که شما میخوای به خاطر تذکر او یک نگاهی رو، یک اقدامی رو، یک گفتاری رو انجام بدی یا ندی، خودت داری انجام میدی یا تحت سیطره همسرت یا کسی دیگری هستی؟ خودم. ببین گفتم این تیکشه که اصرار داشتم، گفتم ببین اینو باید اول وجدان کنی تا بقیه بحث رو بتونیم بریم جلو. من میام که خودم تصمیم میگیرم. شما میگی به خاطر مقدماتی است، میگم مقدمات بخشیش خذلان هاست، یعنی خدا ولت کرده، بخشیش توفیقاته، یعنی خدا یه جوری اسبابی رو فراهم کرده. مثال بزنم، یه مثالی که گاهی تو بعضی جلسات پیش میاد. مثلا فرض کنیم شما به خاطر اینکه برادرت و همسرت و بچه‌ت رو یه جایی برسونی میری، بعد میگه حالا چه دم در باشم برم یه نیم ساعتی هم تو جلسه بشینم، میری یه نیم ساعت هم میشینی، مسیر زندگی عوض میشه. لحظه ای که شما تصمیم میگیری این جلسه رو ادامه بدی، این کلاس رو بری، این هیئت رو مداومت بکنی درش، اون لحظه کی تصمیم گرفته؟ خودت. توفیق خدا بوده؟ بله توفیق خدا به خاطر این بود که پریشب داشتی تو خیابون میرفتی، یه معصیتی فراهم شد، چشم بستی، روی برگردوندی، اونجا یک توفیق فراهم میشه که مادرت زنگ میزنه به شما میگه بی منو ببر، به داداشت زنگ نمیزنه. ولی تمام این توفیقات شما را مجبور به یک عمل خیر میکنه. حالا خذلان، خدا رها میکنه. رها میکنه یعنی چی؟ یعنی خدا مانع نمیشه. فلان رفیق آدم به آدم زنگ میزنه، آدم رو دعوت به یه مهمونی میکنه، خدا مانع نمیشه. اتفاقا ما پای این کامپیوتر که میشینیم فلان صفحه وا میشه، اتفاقا تو فلشی که به من دادن دو تا فیلتر شکن جدید و قوی ترم میان. خدا رها کرده اتفاقایی که میفته. آیا اینها من رو مجبور میکنه به تصمیم گیری؟ نه. کسی میگوید ازدواجم به تأخیر افتاد، کسی میگوید چون زود ازدواج کردم با شوهرم دلبسته نیستم. آیا اینها بهانه می شود که این فرد مثلا در سن 35 سالگی معصیت بکنه؟ نه. همه اینها فراهم می شود، ولی اون لحظه خودشه که تصمیم می گیره. و همین حساسیت موضوعی که گفتیم تفکیکش سخت می شود آدم رو دیگه. یعنی ما تعارف هم نداریم، میگیم همون لحظه. چه جمله گفتیم؟ گفتیم تملیک میکند به شما قدرتی را، ولی خودش نسبت به اون قدرت املک است. یعنی هر آنی بخواهد اون را از شما میگیره. بله
خب این تعریفی که از علم خدا کردیم، یعنی این آخرش اگه بخوایم نگاه کنیم، خدا مثلا لعامیانه صندلی ما رو بهش جهنم گذاشته برامون دیگه، درسته؟ علم دارد که ما آخرش به کجا
میرسیم؟ علم دارد اگه بخوام با اون اصطلاح شما بگم که نمیدونم اون صندلی گذاشتن یا نه. آره. ولی علم دارد که شما صندلی تو کجا میذاری؟ جمله درست بخوام بگم اینه.
بعدا
چه جوری میشه؟ حالا بذار این بحثو بریم جلو بعد بدارم. اونایی که دیوانن درشون حرجی نیست. یعنی در نظام عالم تشریع شما اگه یه نفر دیوانه بود لباسشو کند تو خیابون، شما میگی میزنیش؟ نه، میگی دیوانه. کسی که خدا بهش عقل نداده، قیامت بهش میگه تو چرا آدم خیلی مثلا خوبی نبودی، تو چرا رو ماشین مردم خط کشیدی؟ نه، به میزانی که بهش داده ازش جواب بخواد. و این بحثی که الان جمله آخری که نوشتیم اینو مهمه، اینو ازش نگذاریم که خدا تملیک کرده است از این قدرت ولی خودش املک است، دست خودش رها نکرده، تفویض نیست، تفویض نیست. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمودن هو بها املک، عنایت فرموده قدرتی را، ملکی را، و شما لحظه ای که توجهتون رو بر می دارید متوجه می شید که اونی که شما خلق کرده بودید در ذهن قدرتی از طور خودش نداره. لحظه ای که شما قدرتتون رو ازش می گیرید شما بهش قدرت دادید، به این ساختمان فرو می ریزه. همون لحظه آن یه دقتی بکنید ببینید در بحث میخواید مثلا عنوان بزنید به عنوان یه نکته مهم، معونت و خذلان، توفیق و خذلان. ببینید این جمله رو بنویسید، خداوند بعد از توفیق ها معدات و مرجحات قدرت را آنن فآنن تملیک میکنه. مرجحات یعنی چی؟ یعنی شما یک شوهری داری اهل روضه امام حسین. دوایی یعنی چی؟ یعنی دخترم زنگ میزنه میگه خونه ما روضه است، مقدمات فراهم میشه. خب حالا تازه خدا به شما قدرت میدهد با حریت کامل که شما این روزه رو بروی یا نروی. خدا کسی رو خشک نمی کنه که یه فعلی رو انجام نده، نه، تمام دوایی هم که جمع بشود کسی را مجبور به انجام کاری نمی‌کند. در این حال خدا املکه، هر جا رو خواب میده هر جا رو خواب نمی‌کند. من این واجدیت قدرت را در وجود خودم وجدان می‌کنم یا نمی‌کنم؟ سؤاله. واجدیت لحظه تصمیم را، واجدیت لحظه انتخاب را، اینو در وجود خودم وجدان میکنم یا نمیکنم؟ اگر کسی گفت من وجدان نمیکنم، ما باید تذکرات بیشتر بهش بدیم. من نمیتونم بگم چون من وجدان کردم تو هم وجدان کن، نه، ولی من تو را توجه میدم به لحظاتی که تصمیم گرفتی با اختیار کامل خودت با وجود تمام دوایی، بعد از ماه مبارک با تمام نورانیتی که میگویند از ماه مبارک با خودت آورده ای در مقابل کوچکترین گناهی که قبل از ماه مبارک هم تصمیم نمیگرفتی انجام بدی، زانوت شل میشه. چه اتفاقی میفته؟ دعوایی اصلا بر خلاف چیزیست که تو الان میخوای انجام بدی. همه چیز جمع شده بود تو را بهشتی و نورانی نگه دارد، تو تصمیم گرفتی به کوچکترین معصیت، خودت تصمیم گرفتی، کسی دیگری به تو القا نکرد. اتفاقا خدا همه توفیقات را برای تو فراهم کرده بود که تو این کار رو نکنی. حتی همه توفیقات و مقدماتی که خدا فراهم میکنه باعث نمیشود تو لحظه یه تصمیم به خطا و اشتباه اون کار رو انجام بدی و مجبور باشی. با همسر ده تا سفر مشرف میشی کربلا، تمام طول سالم غیر از روزهای حرامش روزه میگیرین و هی به همدیگه زیارت عاشورا پاس میدین و هی معنویت و هی معنویت و هی معنویت. تمام توفیقات فراهم شد، سوال، لحظه ای که تصمیم گرفتی معصیت نکنی، روزه ها باعث شد تو معصیت نکنی، خودت تصمیم گرفتی؟ خودم، این وجدان کردنی است.
خودم تصمیم گرفتم، ولی بر مبنای یه سری پیش زمینه،
تمام توفیقات و مقدمات پیش آمد، ولی لحظه تصمیم و توجه خودم بودم. همین قاعده حریته.
اینجا حریته، درسته، ولی اون پیش زمینه ها و اون چیزهایی که در واقع بود، اون همش جبریه که ما القا شده در مسیر ما قرار گرفته، ما مجبور شدیم این تصمیم رو.
به خاطر همین هست که فلاسفه که خوده اینجوری فکر میکنن که میگن مگر میشود شما در طول این مسیر همه دوائی جبر باشه و از اختیار شما خارج باشه؟ همین لحظه آخر که رسید شما به تصمیم خودت عمل بکنی؟ میگیم بله میشود. اصلا قاعده خلق بشری و شاهکار قدرتی که شما وجدان میکنی همینه. یعنی در لحظه شما هیچ احساس جبری نداری، خودتی که تصمیم میگیری. اینو وجدان میکنم.
ما احساس نمیکنیم،
ولی حریت خودم، نه، من حریت خودم را وجدان میکنم.
فکر میکنیم حریت.
خب این جمله این جمله ملا صدراست. در واقع قرار نیست که من القا کنم شما آزادی. اگر احساس میکنی، احساس میکنی نگم، اگر وجدان میکنی که مجبوری، باید با مذکرات فطرت به شما کمک کرد که لحظه حریتت را وجدان کنی. اما سخن این است، با تمام معدات، با تمام مقدمات، با تمام اسباب و علل، لحظه ای که شما تصمیم به یک کاری میگیری خودتی، هیچ چیز دیگری نیست. مقدمات وجود داره، حتی شما میگی گاهی خزلان آقای منچه، شما میگویی حتی خزلان، یعنی خدا راه هم باز کرده، همه دعوات هم فراهمه، پیشنهادها، تماسا، همه چی فراهمه. اون لحظه آخر خودت تصمیم میگیری یا دیگری، مجبوری به عمل یا آزادی. این نقطه مهم به وجدانی است. یه خستگی در بکنیم، بعد ان شاء الله بحث رو ادامه بدیم. اللهم صل علی محمد و